بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحثی که در خدمت دوستان هستیم بحث بسیار مهمی هم هستش و چند نکته خیلی اساسی در بحث امروز داریم. همونجوری که مقدمه این آیات رو که آیات 10 تا 18 سوره آل عمران هستیم و در محضرش هستیم بیان کردن که وقت نزول این سوره وقتی بود که مسلمان ها تازه حاکمیت تشکیل داده بودن و این حاکمیت با یک اجماعی جهانی در مقابلشون از یک طرف و یک نفاقی از درون شکل گرفته بود. در دو جبهه مسلمان ها مشغول معارضه بودند و خدای سبحان هم امداد میکرد. در اینجا داره ریشه یابی میکند که هم اون جبهه کفار و مشرکین رو در نگاه اعتقادیشون و عملیشون داره ریشه یابی میکند، هم منافقین داخلی رو در اون نگاه تفکریشون ریشه یابی میکند. این از این به بعد ریشه های تفکر این معارضه های داخلی و خارجی خیلی توی این قسمت های بسیاری شدیده، هم حتی نسبت به خود مؤمنین که حتی شکست های مؤمنین، پیروزی های مؤمنین باعث چه نقطه نظراتی میشه، چه حالاتی میشه که اینها خیلی مفیده. یعنی تو جرای عمل، متن عمل، خدای سبحان اعتقادات رو داره تو اینجا تبیین میکنه، تو اینجا داره تحلیل میکنه، نه توی یه جای گسسته، بلکه تو همین رابطه ضمن عمل تفصیل اعتقادات و تفاصیل اعتقادات رو داره بیان میکنه. خب تا اینجا آمدیم که وقد کانت الآیات السابقه، چون میخواییم به قول و تعالی اونجا برسیم، بحث اصلیمون انشاءالله بعد از اون هم هستش، این قسمت رو تطبیقش رو دقت بکنید. وقد کانت الآیات السابقه، اعنی قوله تعالی هو الذی انزل، که این آیاتی قبل از این داشتیم، انزل علیک الکتاب که هن ام الکتاب، آیاتی بود که داشتیم که بعضیش ام الکتابه، بعضیش در حقیقت متش محکماتن، بعضی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل. همینجوری که داشتیم این آیات رو تا قول ان الله لا یخلف المیعاد که آخر آیه 9 بود، تعریضا للمنافقین و زائغین قلبا، که اینهایی که انحراف قلبی و نفاق قلبی داشتن، که یک مریضی قلبی چه نفاق چه گمراهی، زیغ و اون زیغ و اون انحراف قلبی داشتن، و دعوتن از یک طرف تعریزن للمنافقین و زائغین قلبن بود، و از طرف دیگری دعوتن للمسلمین، یعنی یک طرفش مربوط به اونها بود. همون آیات پس میبینید یه آیه میتونه هم منافق رو مورد خطاب قرار بده و نفاق قلبی او رو آشکار بکنه، همون آیه هم میتونه در این حال چی باشه؟ برای مسلمین قوت قلب و تثبیت باشه، و برای دعوتن للمسلمینه، برای مسلمین هم همین آیات چی هستن؟ همین آیات دعوت هستند که دعوتن للمسلمین الی التثبت فیما فهموه من معارف الدینه، اون چی که از معارف دین میشناختن این تثبیت بشه و تثبت پیدا بکند، و تسلیم ولی ایمان فی مشتبه لهم، اونجایی هم که محکمات نیست، اونجایی که متشابهات، تسلیم ولی ایمان فی مشتبه لهم ولم یفتهموه من کنههی و حقیقته، اونجایی که حقیقتش رو و کنهش رو نشناختن تسلیم و ایمان داشته باشن، فی مشتبه لهم ولم یفتهموه من کنههی و حقیقته، چگونه به تنبیه علی ان، این بعد از حقیقت اگه یک ویرگول بذارید، حالا نمیدونم این ویرگول اسم فارسیش چی میشه، یک باید اسمی داشته باشه حتما، تو فارسی یادم رفته که اون اگر اون ویرگول رو بذاریم میگن کاما، کامام که باز چیزه، کامام که همون فکر نمیکنم فارسی باشه، بله کاما ریشه ای از فارسی توش نمیدونیم، ویرگول و کاما شاید مثلا دو لفظ خارجی هر دو باشه، حالا نمیدونم، اگر این موقع دوستان فارسیشو میدونستن بعدن بگن که سعی کنیم مراعات کنیم. به تنبیه، بعد از این حقیقت اگه ویرگول بذاریم، به تنبیه الا ان شر ما یفسد امر الدین و یجر المسلمین الی الفتنه والاختلال، آقای صفاریان میگه واوک، حالا اگر این فارسیش باشه یه واوک بذارید، حالا دیگه حالا تا آدم یاد بگیره یادش بمونه، به تنبیه علی ان شر ما یفسد امر الدینه و یجر المسلمین الی الفتنه و اختلال نظام سعادت، چیه؟ اون چیزی که فساد امر دین رو به دنبال داره، شر ما یفسد امر الدین، بدترین چیزی که دین رو به در حقیقت فساد میگه، حالا دیگه آقای پورعلی میگن درنگ نما هم میگن دیگه، حالا فکر کنم همون گواشهاش ویرگول هم یاد اون بره دیگه، واوک و درنگ نما، حالا باید بالاخره خب ان شر ما یفسد و امر الدین و یجر المسلمین الی الفتنه و اختلال نظام سعاده، که اون چیزی که امر دین رو به فساد، بدترین چیزی که امر دین رو به فساد میکشونه، و یجر المسلمین الی الفتنه و اختلال نظام سعادت، نظام سعادت رو به اختلال میکشونه، چی هستش؟ هو، این جوابه که ان شر ما یفسد امر الدین و یجر المسلمین الی الفتنه و اختلال نظام سعاده، هو اتباع المتشابهات. ببینید چقدر اهمیت داره که اتباع متشابهات بدترین چیزی است که به فساد دین و انجرار امر مسلمی به فتنه و اختلاله. اتباع متشابهات گاهی در مفاهیم است، گاهی در مصادیق است، یعنی گاهی انسان تو مفاهیم دچار این اتباع متشابهات میشه، گاهی تو مصادیق دچار اتباع در متشابهات میشه. اتباع متشابهات در مفاهیم معمولا به اصطلاح عارض خواص میشه، یعنی خواص دچار انحراف در مفهوم میشن. کسی که دچار انحراف در مفهوم شد قطعا دچار انحراف در مصداق هم میشود، اما عوام مردم عمدتا دچار انحراف در مصداق میشوند، یعنی مفهوم رو خیلی خلاصه اینها براشون بیان مفهوم و گفتن مفهوم و انحراف در مفهوم لزومی نداره، خود به خود مفهوم رو همون جوری که هست که در نظر بگیری، برای مصداق غلطی برای اینها بار بکنی، اینها ممکنه تبعیت بکنن و این تبعیت به انحراف و اتباع متشابهات اینها رو بکشونه. پس دقت بکنید، یه بحث مهمی هم هستش که در خود تبیین دین گاهی این انحراف ایجاد میشه، گاهی در انطباق دین بر مصادیق. دشمن عمدتاً در انطباق بر مصادیق موفق تر بوده، تو اونجا لزومی نداشته، اونجا هزینه بیشتری میخواد، کار بیشتری میخواد تا بتونن در قچ کار بکنن مفاهیم و تغییر. هرگاه هم اومدن تو مفاهیم و تغییر بدن، معمولاً مقاومت صورت میگیره، به این راحتی مثلا نمیتونن تغییر در مفهوم بدن، نه که نشده اما سخت‌تره. اما در مصداق تو تطبیق ایجاد در حقیقت تطبیق در تطبیق و مصداق انسان رو به سمت متشابهات کشوندن، اینجا خطرناک‌تره. لذا انسان تو ناحیه عمل و تطبیقش گاهی دوچار متشابه میشه و همونجاست که باعث چی میشه؟ سیئه میشه و سیئه انسان رو دچار تکذیب میکند در نهایت. پس لغزش های عملی انسان رو به لغزش اعتقادی میکشاند. ببینید، ان شر ما یفسد امر الدین و یجر المسلمین، افساد امر دین رو به دنبال داشته باشه، و یجر المسلمین الى الفتنه والاختلال واختلال نظام هو اتباع المتشابهات وابتغاء التاويل فيتحول بذلك الهدايه سلام عليكم فيتحول بذلك الهدايه الدينيه الى الغي والزلال. نتیجه چی میشود؟ که هدایت دینیه، اون چیزی که برای هدایت آمده بود همون برای زلالت استفاده میشه. یتحول به ذالک الهدایت دینیه الی الغی و الزلال، چه اونجایی که در تطبیق این اشکال ایجاد بشه، چه اونجایی که در مفهوم ایجاد بشه. او وقت بعد اگر یادتون باشه چند صفحه گذشته این رو یادآوری کرد ایشون که وقتی شیطان میخواد انحراف رو آغاز بکنه، از اجتماعیات این انحراف رو آغاز میکنه. بلافاصله اینجا میفرماید و یتبدل به الاجتماع افتراقا، اگر اجتماع مؤمنین به افتراق و شملشون به شتات تبدیل شد، اون موقع هر کار دیگری ساده میشود. یعنی اگر حاکمیت و روابط اجتماعی، حاکمیت به ضعف کشیده شد و روابط اجتماعی سوس شد، اون موقع قدرت تصرف تو جامعه و سیطره بر اون جامعه امکان پذیر میشه. لذا اگر دوستان یادشون باشه توی بحث بنی اسرائیل هم وقتی که فرعون میخواست تسلط پیدا بکنه بر اینها، تو چند مرحله یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، که دنبال این بود که اجتماع اینها رو، حاکمیت اینها رو، وفاق اینها رو، شمل اینها رو، اجتماع اینها رو دچار گسست بکنن. لذا هرگاه دیدید که یک امری داره شما رو از جامعه جدا میکنه و به سمت فردیت میبره، این امر ممدوحی نیست. در اینی که همرنگ جماعت شو غلط است، قاهی نشوی رسوا هم این غلط است و هیچ وجه صحتی ندارد، در این حال این گونه نیستش که انسان به ادنا شبهی، به ادنا در حقیقت شکی لازم باشه که از اجتماع خودشو گسسته بکنه و به خلوت و اعتزال بره. خلوت و اعتزال در اسلام مقدمه اجتماع است. میقات انبیا در خلوت ها و معراج هاشون برای آمدن قوی تر بود، نه برای نیامدن، نه برای جدا شدن. لذا هیچگاه انبیا جدا شدن هاشون مرتبط با تنهایی که بخوان برنگردن به اجتماع، مقابل اجتماع باشه، نبوده، بلکه جدا شدن هاشون مرتبط با آمدن قوی تر تو اجتماع بوده. فیتحول به ذلک الهدایت الدینیه الی الغی و الزلال و یتبدل به الاجتماع افتراقا و شمل و شتاتا، که این دنبال این در قد چیزی که امر دین رو فاسد میکند و مسلمین رو به فتنه و اختلال نظام سعادت میکشونه، یکی از مهمتریناش این است که امر دین تحول پیدا میکند به غی و زلال هدایت، و اجتماع تبدیل میشه به افتراق. این دوتا رو در قبال هم آورد، یعنی که انهو هر جا امر دین در هدایت سالم باشد، اجتماع در اونجا وحدتش بیشتر است، اجتماع بیشتر است، شمل و جمع بیشتر است. ثم وقع تعرض، خب این یه بحث بسیار مهمیه که ملاک و معیار برای ما ایجاد کرد، این بحث که رابطه نظام تحقق دین با در حقیقت اون به اصطلاح ارتباط اجتماعی رابطه کاملا مستقیمی است. ثم وقع التعرض فی هذه الآیات لحال الكفار والمشرکین و انهم سیغلبون، بعد از این آیه، بعد از این بیان متعرض می شود در این آیات حال کفار و مشرکین را، که و انهم سیغلبون، اینها حتما مغلوب می شود. و لیسو به معجزین لله سبحانه، اینها نمی تونن خدا را به عجز در بیارن، در مقابل خدا بایستن. ولا ناجحین فی عتوهم، اینها هیچگاه در اون سرکشیشون پیروز نخواهند شد. به تنبیه علاوه داره ریشه یابی می کند. به تنبیه علا ان الذی اوجب زلالهم والالتباس علیهم هو ما زین لهم من مشتهیات الدنیا. مشرک و کافر حقیقت انسان رو یه حقیقت دنیایی میبینه، و چون حقیقت انسان رو بدن میبینه و بدن لوازمی دارد، اون چه که مربوط به نگاه بدنی و نگاه مادی است، لوازمی رو به دنبال خودش میاره. حالا خدای سبحان داره برای این که اینها هم احتجاج باهاشون امکان پذیر باشه، مثالی که میزنه مثالی است که در دایره فهم اینهاست، و امتهای پیشین رو هم که به اصطلاح داره بیان میکنه، به گونه ای است که ناظر به فهم ایناست. خیلی دقت بکنید، اینا روش در حقیقت جذب رو هم داره بیان میکنه، غیر از تحلیل و تحلیل مسئله که مشکل اینها کجاست، روش برخورده با اینها که برای جذب اینها هم صورت بگیره داره بیان میکنه. الا ان الذی اوجب ظلالهم والالتباس علیهم هو ما زین لهم من مشتهیات الدنیا فزعموا به ما رزقوا من مالها و ولدها گمان کردند، به اون چیزی که روزی شدند من مال دنیا و ولد دنیا، ان نزالک مغن لهم من الله سبحانه. و کسی که نگاهش نگاه مادی است، خب نگاه مادی دنبالش این است که مال و ولد، که مال کنایه از اون داشته های در حقیقت انسان است، ولد هم که اون گستردگی وجود انسان نسبت به عشیره و کسانی که همسنخ با او هستن، حالا گاهی فرزندان، گاهی خانواده است، گاهی عشیره است، همه اینها دیگه، به ما رزق و من مالها و ولدها، که این دوتایی کنار هم قرار بگیرن، تو طول تاریخ قرآن ببینید این مسئله رو خیلی زیاد خیلی زیاد بارها و بارها تو قرآن این رو در حقیقت مورد سوال و بازخواست برای اینها قرار داده، که اینها فکر میکنند که مال و ولد برای اینها مغن لهم من الله سبحانه شیئا، اینا میتونند انسان رو از خدا بی‌نیاز کنند. این یک امر تشکیکی هم هست، یعنی اگر میفرماید در مشرکین و کفار این مسئله هست، فکر نکنیم در مسلمان ها نیست. در مسلمان ها تحلیل میکنند، از یه امر فطری اولی آغاز میشه، اما این کم کم تثبیت میشه تو وجود همه، منتها بارزش و شدتش و اون شدیدش در وجود کافر و مشرک ایجاد میشود، اما در وجود مسلمین هم حتی مؤمنین هم مرتبه از این چی هستش؟ محقق است و دارن و ممکنه باعث نفاقشون بشه کم کم و بعد باعث انحراف و جدا شدنشون هم بشه. دقت بکنین که ان ذالک مغن لهم من الله سبحانه شیئا و قد اخطأوا فی زعمهم فالله سبحانه هو الغالب فی امره. خدای سبحان در عملش غالب است، حتی خود این فرزند و مال هم جزء لشکر خدا هستند. یعنی کسی که در مقابل خدا نیازش رو به درگاه مال و ولد میبرد، این احساس میکند که اینها سببی هستند که میتونن او رو بی نیاز کنن. اما اگر میدید و مییافت که سببیت هر شیئی به واسطه این است که خدا او رو سبب قرار بده و هرگاه خدا در حقیقت سببیت او رو نخواهد سبب نیست، پس سببیت او به واسطه اراده الهی است، اون موقع دل به اینها منقطعا از خدا نمیبست، چون میدونست سببیت اینها محتاج سببیت دیگری است، خود اینها هم بیچارن در سبب بودنشون، یعنی اینجور نیستش که مستقل در سببیت باشن، حتما بیچارن و محتاجن. فالله سبحانه هو الغالب فی امره. حالا مثال میزنه اینجا مرحوم علامه که در آیات قرآن هم جای مختلفی همین آیات بعد همین مثال رو آورده، یعنی ابتدای آیه که میفرمایند ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئک هم وقود النار كدعب آل فرعون والذين من قبلهم، که اینها مثال آل فرعون زده. اینجا میفرماید که ولو کان المال والاولاد و ما اشبهها مغنیتون من الله شیئا، اگر قرار بود اینها بی نیاز کننده باشن، لاغنت آل فرعون و من قبلهم من الامم الزا. این ببین مثال مادی محسوسه، دیدنیه، یعنی تاریخ ثبت کرده، مؤمن و کافر میتونند این رو بفهمند. اگر قرار بود مال و اولاد انسان رو بی نیاز بکند، باید اقوام قوی تری که سابق از این بودن، مثل خود فرعون، مثل در حقیقت اقوام ظالمه سابق که هم از جهت مالی هم از جهت اولادی و عشیره در یه سلطه کاملی بودن، اینها نباید از بین می رفتن، در حالی که همونها در اوج قدرتشون، نمرود در اوج قدرتش، فرعون در اوج قدرتش و ظالمین و نمرودیان و فرعونیان تو طول تاریخ در اوج قدرتشون، اینها چی شدن؟ به زیر کشیده شدن، تاریخ اینا رو ثبت کرده. لذا حتی میشه برای کسی که این اعتقاد رو دارد بگیم اگر قرار بود این علت تامه باشد، هر جا این علت باشه باید اون معلولش هم می بود، باید سلطن می بود، در حالی که اینجوری نیست. و همین امروز هم میبینیم که ابر قدرت هایی که تو رعب و وحشت و تو دل دیگران انداخته بودن از تکنولوژی، امروز در مقابل به اصطلاح یک ویروس ضعیف تمام غرورشون به زیر پا آمده و شکسته شده، به طوری که همون جوری که نمرود با یک پشه در حقیقت خدای سبحان او رو نابود کرد، اینها تمام ابهتشون با یک ویروس نانویی داره شکسته می شود که اینقدر در حقیقت حالا خودشون از تنگوتان نمیخوان بندازن، اما خب تو تحلیل نگاه چیز غرورشون شکسته شد، با این تکبرشون به زیر پا در آمد. می فرماید که ولو کان المال و الاولاد و ما اشبه ها، اگر قرار بود تکنولوژی، پول، اون قدرت و سرمایه های انسانی و ما اشبه ها مغنیتون من الله شیئا لاغنت آل فرعون و من قبله هم، اگر اینجوری بود باید آل فرعون و قبلی های آل فرعون من الامم ظالمت اول شوکت اول شوکت و القدره، اونایی که صاحب شوکت و قدرت بودن، اینها باید بی نیاز باشن. لکنها لم تغن عنهم شیئا، لم تغن عنهم شیئا، این بی نیاز نکرد اینها را از چیزی. و اخذهم الله بذنوبهم، اونها اخذ شدن و سرنگون شدن. فکذلک هؤلاء، همونجا داره به پیغمبر تسلی میده که ها اولائه هم از همون سنخ است که اینها هم سیغلبون و یوخزون. فمن الواجب علی المؤمنین ان یتقوا الله فی هذه المشتهیات، همین تو نیازهای مال و اولاد و نیازهای اولی، ان یتقوا الله فی هذه المشتهیات حتی ینالوا بذلک سعادت بذلک سعادت الدنیا و ثواب الاخرت و رضوان ربهم سبحانه. خب اگر قرار بود که اونها بی نیاز کنه این انجام شده. از اینجا ایشون یه بحثی رو وارد میشن که این دو خط هم بخونیم. فل آیات کما توتی مزامینا متعرضتون لحال الکفار کما ان الآیات تالیت لحاظ الآیات متعرضتون لحال اهل الكتاب من الیهود و النصارى علی مصیتی، که اینها کفار رو به سا اهل کتاب رو مخاطب قرار دن. از اینجا ایشون وارد میشه یه بحثی رو که من شاید ده ها بار دو برای دوستان جاهای مختلف استفاده کردیم. یه بحثی داریم به اسم بحث ادراک نیاز. تو بحث ادراک نیاز، این بحث ادراک نیاز یه بحث جالبی است که مرحوم علامه می‌فرماید که اولین علم فطری بشر ادراک نیاز است. وقتی که انسان نیاز رو تو کودکش احساس می‌کند، کودکی احساس می‌کند، باعث می‌شود که این نیاز به سمت رافع نیاز بره. حرکت به سمت رافع نیاز حشر با خداست و هر چقدر بخواد انسان موجودی حشر با خداش بیشتر باشد، باید نیازش بیشتر باشد تا حرکتش به سوی رافع نیاز بیشتر باشد. پس نیاز بالاتر، ارتباط بالاتر با خدا. اینجا می‌فرماید که انسان بی نیاز از خدا نیست، نیازمند است. همه موجودات هم نیازمند به خدا هستند. نیاز انسان و همچنین نیازمندی همه هستی به خدای سبحان باعث می شود رافع نیاز فقط خدا باشد. اولین علم فطری بشر نیاز است. اگر به اصطلاح این اولین علم فطری نیاز باشد، اولین ادراک برای رسیدن به توحید هم همین نیاز است. پس اولین ادراک برای رسیدن به خدای سبحان، اولین چیزی که رابطه برقرار می کند نیاز است. تا آخر هم این نیاز هیچگاه تمام نمیشه. ممکنه توهم پایان پیدا بکند، ممکنه انسان در یه برهه‌ای اون نیازهای اولیشو همونجوری که ایشون میفرماید کودک ابتدا در غذا هم خودش رو محتاج میدید، در پوشاک هم خودش رو محتاج میدید، اما کم کم وقتی که بالاتر میاد احساس میکنه غذاشو میتونه تهیه بکنه، پوشاکشو میتونه تهیه بکنه، دیگه لزوم ندارد گریه سر بدهد تا غذا بهش بدن، گرسنگیش و تشنگیش برطرف بشود. حرکت میکنه میره سر شیر آب میخورد، حرکت میکند برای غذا، نانی میخرد و گرسنگیشو برطرف میکنه. اما هیچگاه نیستش که حتی اگر این نیازها برطرف شد، تونست خودش به اسباب منحصر کنه خودش رو و این نیازها رو برطرف کنه، نیازهای بالاتری ایجاد میشه که اون نیازهای بالاتر انسان رو به حرکت بالاتر به سمت رافع نیاز میکشون. این مبدأ اون بحثی بود که بارها عرض کردیم اینجاست اون محلش که مرحوم علامه میفرماید. وقت این خیلی کار ازش میاد، این تو نظام تربیتی و نظام اجتماعی و نظام فردی خیلی ازش کار میاد. ببینید حالا ان الذين كفروا، این آیه شریفه که آیه دهم سوره آل عمران است، ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. حالا بیانی که ایشون میکنه، تفسیری که میکنه این است که اغنا عنهم ماله من فلانن، اگر کسی مالش او رو بی نیاز کرد از کسی، ای اعطاه الغنا، یعنی این مال به او غنا داد، و رفع حاجته، رفع حاجت کرد، فلا حاجت بهی الیه، پس حاجتی به در حقیقت، فلا حاجت بهی الیه، دیگه حاجتی به اون شی، به اون نیاز ندارد، حاجتش برطرف شده است، فلا و رفع حاجته فلا حاجت بهی الیه، وقتی رفع حاجت شد دیگه حاجت ندارد. ول انسان فی بادی تکونه و شعوره، این همون حرف معروفی است که ایشون، من خیلی این رو شعار کردم و تو جاهای مختلفی ازش استفاده کردم، تا میرسونه وجود ربطی انسان، یعنی به اون فقر وجودی انسان میرسونه که نیاز ذاتی است، یعنی این نیاز از مرتبه ساده اولی که همون گرسنگی و تشنگی است آغاز میشود، تا به ربط وجودی و فقر وجودی همین نیاز میکشونه. لذا انسان بالاترین نیاز رو دارد، بالاترین ادراک به این نیاز رو هم دارد، یعنی هم بالاترین نیاز رو دارد، هم بالاترین ادراک به این نیاز رو دارد. بعضی از موجودات نیازشون نیاز دارن، که همه موجود نیاز دارن، اما ادراک به نیازشون گاهی کمتر از حد نیازشون هم هست تازه، اما انسان هم نیازش در اوج است، هم ادراک نیازش، چون ادراک نیاز کار ازش میاد، نیاز سبب حرکت میشه، اما این ادراک نیاز است که انسان رو کارش رو عالمانه میکند و حرکتش رو عالمانه میکند. خب بعد میفرماید که ول انسان فی بادی تکونه و شعوره یرا نفسه محتاجتن الی الخارج من، از ابتدا میبیند به خارج از خودش محتاج است، به تنهایی، بدون، اگر انسانی رو توی فضای دربسته سربسته قرار بده، این انسان میمیرد، غذای خودش رو باید از بیرون تأمین بکند، هوای تنفسیش باید از بیرون بیاد، دائما باید ارتباط با بیرون داشته باشد به خارج از خودش. یرا نفسه محتاجتن الالخارج من و هازا اول علم الفطری. خیلی جالبه، این اولین علم فطری است که انسان پیدا میکند. بله، انسان حتی از ملائکه نیازش بیشتره و ادراکش هم نسبت به این نیاز از انسان کامل، از همه ملائکه، از همه موجودات، چه موجودات مادی، چه موجودات مثالی، چه موجودات عقلی، چه موجودات در حد ملائکه، از تمام موجودات، چون تمام نیازهای مادی رو دارد، تمام نیازهای مثالی رو دارد، تمام نیازهای عقلی رو دارد، یعنی نیازهایی رو که همه موجودات، هر مرتبه از موجودات دارند، انسان تمام اونها رو دارد، چون تمام مراتب وجود رو دارد، تمام مراتب نیاز رو دارد، لذا تمام مراتب ارتباط با رافع و نیاز رو دارد، لذا انسان میشه خلیفت الله، که بالاترین نیاز، بالاترین ارتباط، بالاترین در حقیقت تدبیر و همه ارتباط خدا، انسان با خدای سبحان که در رابطه نیازها محقق میشود، او رو مدبر در حقیقت اشیاء دیگه هم قرار میده، واسطه در رسوندن اسباب اشیاء دیگه هم به کمالاتشون قرار میده، که حتی تو بین نباتات اگر انسان نیاز نباتی دارد، در بین جمادات اگر انسان نیاز جمادی دارد، جامع اون نیازها رو دارد، یعنی اون چیزی که همه جمادات محتاج بهشن و انسان دارد، اونی که همه نباتات محتاج بهشن و اون جامع رو انسان هم دارد، اونی که همه حیوانات محتاج بهشن در جامع، اون جامع رو انسان هم دارد، لذا جامعه همه نیازها رو دارد، آنچه که ملائکه هم در وجودشون محتاج بهش هستن، انسان اونها رو هم دارد، لذا این حقیقت میتونه از جمادی حرکت بکنه، نیازهای جمادیشو به خدا مرتبط بکنه، نیازهای نباتیشو، نیازهای حیوانیشو، حتی نیازهای ملکیش رو، تا از ملک هم پران بشود. همه نیازها رو همه انسان‌ها دارن، اما ادراک نیاز برای همه انسان‌ها محقق نمیشه و فعلیت همه نیازها هم برای همه انسان‌ها محقق نمیشه. حالا اینا رو قبلاً هم مفصل تو بحث طلبه تراز، شاید چند جلسه راجع به این بحث نیاز اونجا بحث داشتیم، که بحث مهم و خوبی هم بوده، میتونن دوستان اونجا ان شاء الله رجوع بکنن، اون رو ببینن. بله بله. خب میتونیم بگیم که چون انسان کمال نامتناهی دارد نیاز نامتناهی دارد، بله میتونیم بگیم که انسان چون کمال نا هیچ حد یقف ندارد در رشدش، رشدش که حد یقف ندارد علتش نیاز نامتناهی است، لذا انسان در هیچ مرتبه ای اشباع نمی شود. اگر جای انسان دید اشباع شده و جای دید آرام شده، این معلومه دچار وهم و دچار در حقیقت غلط شده، و الا انسان به لحاظ نیاز نامتناهی هیچگاه آرامش که دیگه تمام بشه و راحت بشه در کار نیست. انسان دائما در حال چی هستش؟ حرکت بعد حرکت. این اضطراب نیست، این شوق است و به اصطلاح نسبت به مفقودی که پیدا میکند، و عشق است به اون موجودی که پیدا میکند. اون موجود رو عاشقش میشه و عشق دارد، و اونی رو که ندارد شائق بهش میشه. بله جلسه 9 به بعد طلب تراز گفتن اونجاست. بله خب بعد میفرماید که هازا اول و علم الفطری الا احتیاجهی الا سان المدبر ثم، یعنی انسان تو نیازهاش اینجوری نیستش که نیازهای سنگین انسان رو به خدا برسونه، بلکه انسان از اون اولین نیازش تا در حقیقت شدیدترین نیازهاش همش ارتباطش با رافع نیاز باید باشد. اگر کسی اون نیازهاش رو برطرف کنندش و اسباب دید، این سیطره حکم بدن است. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، یعنی کفار فکرشون این است که اموال و اولاد اونا رو بی نیاز میکند، یعنی اسباب. اگر کسی دید اسباب او رو در حقیقت نسبت به نیازش مرتفع میکند و رافع نیازش هستش، این مرتبه از همون نگاه کفر. حالا کفر در مرتبه مادیش، فقط ممکنه انسان مؤمنی در مرتبه مثالی مبتلا به این بشه، انسان مؤمنی در مرتبه عقلی مبتلا به این بشه. لذا انسان باید دائما حواسش به این باشه که هیچ چیزی برای او غیر از خدای سبحان رافع نیازش نیست. همه در حقیقت چی هستن؟ همه تو راستای رساندن او به خدا باید باشن. لذا اگر حتی ما وسائطی مثل حضرات معصومین علیهم السلام رو که بالاترین مراتب وجودی رو دارند، اونها رو چی میبینیم؟ باب به سوی خدا میدونیم. استشفعت و توسلت و بکم الالله، شما رو وسیله و شفیع به سوی خدا میبینیم، نه شما رو در حقیقت چی ببینیم؟ سببی ببینیم که کار اونجا تمام بشه. نه، یعنی اونجا هم در حقیقت کار حرکته، اون وسیله است، اونجا هم انسان رو اینا سوق میدن. اون تا وسیله و سبب که میگیم در اینجا به این معناست که اونها جایی نیست که ما از این وسیله استفاده کنیم بعد پیادشیم بریم، نه، این وسیله دامنه وجودیش هر مرتبه که ما بریم با ما همراهه و ما رو، لذا بابیست که اگر وارد اون باب شدیم همینجور با ما ادامه دارد. این بابی نیستش که ازش وارد بشیم وارد شهر بشیم، این همه شهر باب است. هر مرتبه کمالی باب میخواد، هر رشد بعد رشدی باب است. لذا دامنه وجودی اینها انسان به سوی خدا حرکت میکند در دامنه وجودی اینها. باز میفرماد و ثم انه انسان لما توسط فی الاسباب، از اینجا رهزنها آغاز میشه، میبینه اسبابی در کار خدا قرار داده برای اینکه انسان به واسطه این اسباب به سوی خدا حرکت بکنه، خدا رو بیابد به واسطه این اسباب. اما وقتی این توسط اسباب رو میبیند، ثم انه لما توسط فی الاسباب و احس به حوائجهی بدع به احساس الحاجه الا کماله نبدنی نباتی و هو القضا و الولد، وقتی حوائجش رو احساس میکند، اونم احساس حاجت براش نسبت به کمالات بدنی که گرسنگی و تشنگی است ایجاد میشه، اینها رو در حقیقت میبیند که اولین مرتبهش که کمال بدنی نباتی است و هو القضا و الولد، به قضا که برای اولین چیزی است که ادراک میکند، و بعدم ولد تو مرتبه بالاتری است که انسان رشد میکند، بعد میبیند که فرزند میخواد، همسر میخواد، فرزند میخواد تا اون بقاء نوعش ادامه پیدا بکند، الا کمال بدنی نباتی، که در راستای این حالا باید طی فاصله مثلا گاهی 20 ساله که ابتداعا غذا رو میبیند و بعد هم ولد رو. ثم عرفت له نفسه، سپس نفس او به او میشناساند سائر الکمالات الحیوانیه را، یعنی از مرتبه حتی ولد مرتبه چی میشه؟ مرتبه مثل اینکه گیاه بقای خودش رو دارد با دانه هاش، ولد هم نحوه ای از همون چی هستش، حیات نباتی است. لذا می فرماید به حاجات حیوانی مثلا می رسد. وقتی به حاجات حیالتی یزینها لها الخیال من زخارف الدنیا من زینت الملبس و المسکن و المنکه و غیر ذالکه، که اینها همیشه حاجت هایی است که حالت حیوانی پیدا می کند، و غیر ذالکه و انده ازین یتبدلو طلب الغذا، کم کم طلب غذا متبدل می شود که تو مراحل اولی انسانی است الا طلب المال. این از اون جاهایی است که ببینید یه تحلیل بسیار جالبی کرده ایشون، کاملا فطری. آدم باید این رو خوب دقت بکند که تو حالات بچه ها این رو تو نظام تربیتی قشنگ قابل پیاده شدن است. ابتدا بچه غذا رو میخواهد از وقتی کودک به دنیا میاد، کم کم یه خورده که قدرت تمیزش و فهمش بالاتر میره، میبینه که اون چه که غذا رو براش فراهم میکند، حاجات دیگر رو براش مهیا میکند، مال است، که این مال یه قدر مشترکی است که اگر باشد اونام هست، اگر نباشد اونام نیست. لذا یتبدلو طلب الغذا الى طلب المال الذی یظنه مفتاحا لحل جمیع مشکلات الحیات. یعنی بچه ها میبینید کم کم تو نظام وجودیشون فهم نسبت به پول پیدا میکنن، که میفهمن که پول یک ارزش ویژه ایست در زندگی اینها. تو همون بچگیشون که وقتی میخواد یه چیزی رو پدر بخرد، میگه این گران است، این ارزان است، اینو داریم، اونو نداریم بخریم. اینو میفهمد که معیار رفع حاجتش به اون مال برمیگردد. وقتی به اون مال در حقیقت برگشت، حالا دنبال مال میره، طلب مال تو وجودش، یعنی به جای طلب غذا این تبدیل میشه به یه طلب بالاتری که طلب مال است. این دعیزن یتبدل و طلب الغذا که نیازش بود الا طلب المال که نیازه، احساس میکند نیاز بالاتریست، که طلب غذا هم ذیل این میگنجد، جز این میشود. طلب المال الذی یظنه، این فکر میکند مفتاحن لحل جمیع مشکلات الحیات، که اگر بپرسیدم تقریبا همه هستی، همه انسانها میبینید این رو اقرار و اذعان دارن، جمیع مشکل، لأن العادت الغالبه تجری على ذلک. اگر عادت به سمت دیگر، یعنی جایی بود که معاملاتشون کالا به کالا بود، اونجا مال ارزشی پیدا نمی کرد، پول ارزشی پیدا نمی کرد. هر چقدر نفوذ پول تو جامعه ای شدیدتر بشود، یا چیزی شبیه پول یا چیزی غیر از این، هر چیزی که ارزش گذاری ها، اگر خدای سبحانه می فرمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تو نظام ارتباطی با خدا تقوا معیار در حقیقت کرامت و بزرگی است. اونجا ببینید داره میگه چه وقت زود گذشت من وحیلتی، بس از مثلا چیزش عبور بکنیم، وحیلتی یزینها لها الخیال، بله، یتبدل طلب الغذا الى طلب المال الذي يظنه مفتاحا لحل جميع مشكلات الحياه لان العاده الغالبه تجري على ذلك فيظن ان سعاده حياته في المال والولد بعد ما كان يظن ان نظام سعادته هو الغذاء والولد. پس میشه مال و ولد بعد از اینکه قبلش بود چی؟ غذا و ولد. سمن کباب و نفسی الا مشتهیاته، بعد میبینه تمام حقیقت وجودیش رو میکند، این کباب و نفسی میندازه تمام وجود خودش رو، الا مشتهیاتهی و قصر و همهی علل اسبابه یوجب، و وقتی که دلش فقط گره خورد به این سبب ها که مال است و قضا است و مثلا ولد هست، قصر همه علل اسباب بر این سببیت ها، یوجب و انیقف قلبه و اندل اسبابه، قلبش اینجا متوقف میشه. یعنی این حقیقتی که نامتناهی بود، این هم جزءش بود، از اینا میتونست عبور بکنه، اینجا متوقف میشه و یوتی لحل استقلال، به این اسباب استقلال میده و هی نیزن ینسا ربه، اینجاست که خدا فراموشی ایجاد میشود. پس سیر جریان تحلیل، جریان این که انسان فطری که خدا طلب است چطور تبدیل میشه به انسان متوقف در اسباب و رکون به اسباب پیدا میکند رو ایشون با یه تحلیل خیلی فطری زیبا اینجا بیان کردن که جای باز شدن و تحلیل داره، که حالا به همین مقدار به تشبث و به ذیل المال و الولد و فی هذا الجهل هلاکه فانه یستر به آیات ربه و یکفر بها. همین باعث میشود که یستر به این جهل آیات ربش به اصطلاح چی بشن؟ مستور بشن و یک فروبه ها و به آیات رب کفر ببرزد. و قد التبس علیه الامر فان ربه هو الله لا اله الا هو الحی القیوم لا یستغنی عنه شیء بحالن ولا یغنی عنه شیء بحالن. اگر در حقیقت ان رب در حالی که قد التبس علیه فان ربه هو الله لا اله الا هو الحی القیوم زیر پنهان لایه پنهان همه این اسباب ها خدای سبحان بوده که داشته اعمال قدرت میکرده، اما این به لایه ظاهری مثل کسی که قلم رو در دست ببینه بگه این قلم خوب مینویسد، نویسنده رو نبیند، در حالی که هو الحی القیوم لا یستغنی عنه شیء بحال، هیچ چیزی از او بی نیاز نیست، او حی قیوم است که اول صدر آیه سوره آل عمران همون الله لا اله الا هو الحی القیوم که از اینجا ایشون به اون هم در حقیقت استشهاد کرد، ارتباط ایجاد کرد. لا یستغنی عنه هیچ چیزی از او بی نیاز نیست و لا یغنی عنه شیء بحال، اون لا یستغنی هیچ چیزی بی نیاز نیست و لا یغنی عنه و انسان رو هم چیزی بی نیاز نمی کند. ببین لا یستغنی یعنی چیزی بی نیاز نیست از خدا، انسان رو هم چیزی بی نیاز، این لا یغنی بی نیاز نمی کند، اون بی نیاز نیست، این بی نیاز نمی کند، و لا یغنی عنه شیء بحال، هیچ چیزی هم انسان رو بی نیاز از خدا نمی کند. این تا اینجا در حقیقت ایشون بیانه این مسئله رو داشت و به حاصل بیان یه از هرواج تقدیم اموال علال اولاد. چرا اموال بر اولاد مقدم کرد؟ چون اول این نیاز رو میبیند که قضاست، که قضا تبدیل میشه به اموال، بعد نظام اولاد پیش میاد. فل آیه فان الرکون الالمال وقد عرفت ان الاسفیه القضا اقدم اندل انسان من الرکون الال اولاد و اعرف می و این کانه حب الولد، اما وقتی حب الولد میاد رب ما غلب اندل انسان علا حب الماله، بر اینم غلب حاضر مالشو بده تا بچهش بماند، اینام در حقیقت دنبالشه. و فی الآیه ایجازون شبیه دفع دخ، که حالا ایشالله بحث ساعت درس رو حالا دوستان باید یه فکری بکنن، ظاهرا این ساعت یه خورده ترافیک بحث در ساعت 11 به بعد شدیده. حالا آقای صالح خبررسانی میکنن گفتن که بذاریم تفسیر همین ساعت باشه، همون ساعت 12 و ربع تا 1 انشاءالله تفسیر باشه، ساعت به اصطلاح اون اسفار رو انشاءالله یه هماهنگی میکنن با دوستان، ببینیم که آیا ساعت اسفار رو بذارن بعد از نماز ظهر و عصر یا شب بذارن یا عصری بذارن یا صبح اول صبح بذارن، یه بسا دوستان تو اون گروه وارد بشن انشالله یه هماهنگی بشه. ساعت المیزان همین ساعت علل حساب خوبه، گفتن این ساعت میشه برقرار بشه، تا ساعت اسفار رو با یه هماهنگی با آقای صالحی انشالله تو به اصطلاح اون ساعت گروه دوستان نظراشون رو بدن، نظراشون اثر داره، چون جمع نظر دوستان رو اونجایی که رأی بیشتری بیاره ان شاء الله به دوستان دیگه هم خبر میدیم، نظر بیاره همون رو ان شاء الله عمل میکنیم، یا صبح ابتدا باشد یا بعد از نماز ظهر و عصر باشد یا عصر یا شب، هر کدوم از این ساعت ها باشه امکان پذیر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.